صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. رساله دوم حضرت پولس رسول به تسالونیکیان، 14 بخش از انجیل مقدس. خداوندا، تو را شکر سپاس می گوییم و تو را می پرستیم، ای قدوس یکتا و ای قدوس متعال، زیرا تو تنها شایسته پرستش و عبادت هستی. تو تنها خالق و مالک حقیقی و پدر آسمانی مایی و تویی که می توانیم به درگاهت بیاییم و طلب رحمت و فیض بنماییم. ای قدوس مهربان، استدعا داریم که در این ساعت ما را از فیض خود بهره‌مند ساز و با توجه نمودن افکارمون به سوی خودت، ای خدا، به وسیله کلامت ما را تعلیم بده و هدایت کن تا این روزی را که تو به عمر ما اضافه کرده ای در طریق خواسته تو به سر بیاوریم. همچنین ای خداوند، در این ساعت برای شنوندگانی که کسالت جسمی و ضعف روحی دارند دعا می کنیم که خداوندا دست شفا بخش خودت را بر آنها بنه و آنان را سلامتی ببخش. برای آنانی که مردد و حیران و بر سر دو راهی زندگی قرار گرفتند دعا می کنم که خداوندا تو امروز راه راستی را به آنها نشان بده و آنها را از سرگردانی رهایی بنه. این دعا را به نام و به شایسته یگان منجی زنده بشریت، یعنی عیسی مسیح زنده، از درگاه تو می طلبیم. آمین. برادران و خواهران عزیزم و ایمانداران محبوب، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم که در هر کجایی که هستید در سایه رحمت و فیض خدا زندگی کرده و چشم به خدا داشته و از او هدایت بشوید و کلام حیات بخش او را در قلبتون جا داده و از آن اطاعت کنید تا خدا را خوشنود سازید. زیرا سعادت حقیقی و عنایات خداوندی را در اطاعت کردن از کلام او میتوان دریافت نمود. خدا را شکر میکنم که این فرصت را به من داده تا از کلام زنده و حیات بخش او برای شما حق جویان عزیز بخونم و پیرامون معنی آیات توضیحاتی جهت روشن کردن مطالب به عرض شریفتون برسونم تا شما بهتر به معنی و مقصود کلام خدا پی ببرید و فیض خدا را در این ساعت نصیب خودتون کنید. همانطور که می دانید، هدف رادیو صدای انجیل این است که آیات و پیام خدا را که در کتاب مقدس تورات و انجیل به ما داده شده است به سمع شما حق جویان عزیز و طالبان راه راستی برسانیم. کلامی که از دهان متبارک و مقدس خدا صادر گردیده و انبیا و پیامبران الهی آن را به وسیله هدایت روح القدس به رشته تحریر درآوردند. کلامی که حیات در آن است و زندگی بشر را دگرگون می کنه و جانهای مرده را زنده می نماید. برای این مقصود ما هم از تورات و هم از انجیل مقدس آیات را می خوانیم و تفسیری در مورد معنی آن به سمع شما عزیزان می رسانیم. و اگر توجه کرده باشید ما در برنامه هامون نه از مذاهب دیگر انتقاد می کنیم و نه به مسائل سیاسی می پردازیم، زیرا مهمترین نیاز بشر امروز حیات جاودان است و وظیفه و دعوت ما از جانب خدا برای شما این است که پیام حیات بخش، پیام که زنده می کنه، پیام که گناهان را می بخشه، پیام خدا را به سمع شما برسانیم و مژده به شما بدهیم که خداوند امروز شما را به ملکوت آسمانی خود دعوت کرده و نشان بدهیم که چگونه خدا یکتا از همان ابتدا یک نقشه بسیار عالی و شایسته برای بازگردانیدن ما انسان ها به طرف خود تهیه کرده و این نقشه الهی برای من و شما در تورات مقدس، در انجیل مقدس آشکار گردیده است. در برنامه گذشته رساله اول حضرت پولس رسول به مسیحیان شهر تسالونیکه را به پایان رسانیدیم و حالا از شما دعوت می‌کنم که اگر انجیل مقدس را در اختیار دارید لطفاً آن را به رساله دوم پولس رسول به مسیحیان این شهر یعنی تسالونیکه که بخش 14 از انجیل مقدس محسوب میشه بگشایید تا از فصل اول آیات را با یکدیگر مطالعه کنیم. از فرصت استفاده می کنم و در حالی که مشغول باز کردن کلام خدایید از همه دوستان و شنوندگانی که برامون نامه می نویسن صمیمانه قلبا تشکر می کنم و اگر شما هنوز کلام خدا رو در اختیار ندارید منتها مایل به دریافت آن هستید می تونید اون رو از ما درخواست کنید تا براتون ارسال بداریم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل می شنوید. عرض کنم شهر تسالونیکه همونطوری که در برنامه‌های گذشته خدمتتون عرض کردم در حدود 150 کیلومتری شمال آتن در یونان امروزی واقع شده بود. در زمان عیسی مسیح یعنی در حدود 2000 سال پیش این شهر جزو مستعمره امپراتوری روم محسوب می‌شد و مرکز فرماندهی ارتش روم برای قسمت مقدونیه نیز محسوب می‌شد. شهری بود که به جز عده معدودی از یهودیانی که در آنجا بودند همه به بت پرستی و خدایان بسیار معتقد بودند و البته رومی ها امپراتور رو نیز می پرستیدند. حضرت پولس این رسول برجسته عیسی مسیح، این رسول امت ها از جانب خدا هدایت می شود که به این شهر بت پرست بره و پیام نجات و مژده آسمانی را به سمع مردمان شهر برسونه و گناهکاران را از مژده الهی یعنی انجیل مقدس آگاه کند و به آنها مژده بدهد که خداوند آنان را به سوی خود دعوت کرده است. او 3 هفته در این شهر به بشارت دادن و همچنین کار کردن برای تأمین مخارج خودش میمونه. بعد از 3 هفته یهودیان با نفوذ و متعصب او رو انقدر آزار میدن که قصد قتل او رو دارن و رسول خدا مجبور میشه که شهر را ترک کنه. حتی پس از ترک شهر تسالونیکه این یهودیان متعصب پولس را در شهری بیریه دستگیر می کنن و زندانی می نماین و می خواهن که او را در زندان بگذارن تا کشته بشه. ولی به لطف خدا و مطابق نقشه خدا بعد از مدتی پولس از زندان آزاد می شه. اما بر اثر بشارت 3 هفتهی حضرت پولس که در شهر تسالونیکیه بود عده‌ای از یهودیان و همچنین عده‌ای از بت پرستان پیام خدا را می پذیرن. از زندگی گناه‌آلود خود دست می‌کشند، نسبت به آنچه که تابال کرده بودند شرمنده می‌شوند و با پذیرفتن بشارت انجیل به سوی خدای یکتا، خدای بی‌شریک و بی‌نیاز، خدای محبت و پدر آسمانی روی آورده و مسیحی می‌شوند. این افراد آنچنان شیفته و عاشق کلام خدا می‌شوند، آنچنان اشتیاق روحانی و علاقه باطنی برای وصال به اراده حق و زندگی شایسته داشتن که ساعتهای بسیاری در عبادت و رشد در ایمان به سر می آورن. پس از مدتی دو همکار پولس رسول یعنی تیموتائوس و سیلانوس به این شهر برمیگردند و بعد از گزارشی از موقعیت ایمانی آنان و همچنین سوالهایی که این ایمانداران در حین غیاب حضرت پولس داشتند، مخصوصا در قبال بازگشت ثانوی عیسی مسیح رو به عرض حضرت پولس میرسونند و پولس رسول در پاسخ سوالهای آنان رساله اول را می‌نویسه و بر دو موضوع بسیار مهم که افکار این عده کوچک ایماندار در شهر تسالونیکی رو به خود مشغول ساخته بود رو اشاره می‌کنه و آن را برایشون تفسیر می‌کنه. موضوعی که در افکار آنها بود اول جفا و آزار و سختی‌هایی بود که از جانب بت‌پرستان و شریران نصیب آنها می‌شد. آنها نمی دونستن که بایستی این مشکلات را چگونه تفسیر کنن. پولس رسول به آنها یادآور میشه که نباید برای آنها تعجب آور باشه که به خاطر ایمانشون دارن جفا می بینن. زیرا همه آنان که می خواهند در دینداری و عدالت خدایی زندگی کنند با جفا و آزار از جانب اهریمن صفتان روبرو خواهند شد. میگوید که اگر مردم به خاطر ایمانتان به شما آزار میرسانند تعجب نکنید، زیرا اگر مسیح مقدس را آزار رسانیدند و به دار کشیدند مسلما شما را نیز آزار خواهند داد، و اینکه شما فرزندان نور و راستی هستید و باید بدانید که دنیای ما در ظلمت و فساده و این دنیای ظلمانی نمیتونه پاکی و نور را تحمل کند، زیرا نور و راستی چشمان آنان که در ظلمت و گناه هستند نابینا میکنه، آزار میده. و پولس رسول یادآور میشود که مسیح خود فرمود اگر حاضر نباشید صلیب خود را هر روزه، نه بعضی وقتا بلکه هر روزه بر ندارید و خود را منکر نشوید یا انکار نکنید، حاضر نباشید به خاطر ایمان به من جفا ببینید، لیاقت پیروی کردن از مرا ندارید. پس موضوع اول جفا دیدن در راه ایمان بود که پولس رسول توضیح میده همه مسیحیان باید آماده رویایی شدن با آن رو داشته باشن. اما موضوع دومی که خیلی در موردش فکر میکردن و افکار آن رو به خودش مشغول ساخته بود همانا بازگشت ثانوی عیسی مسیح بود. آنها میخواستن بدانن که عیسی مسیح زنده کی میآید و اینکه اگر آنها قبل از اینکه مسیح به این جهان بیاد بمیرن عاقبتشون چه خواهد شد، چه بلایی به سرشون خواهد آمد. البته پولس به این سوال نیز جواب میدهد. مسیحیان شهر تسالونیکی از اینکه پولس رسول به سوالهای آنان جواب داده بودند بسیار خوشحال و سپاسگزار بودند، ولی این رساله یعنی رساله اول تمام مشکلات و سوالهای آنها رو برطرف نکرده بود. جواب پولس سوالهای دیگری رو براشون پیش آورده بود. اتفاقا پس از دریافت رساله پولس جفا و آزار بسیار شدیدی از جانب بت‌پرستان و حتی از جانب یهودیان بر مسیحیان که در این شهر بودند آغاز میشه و بسیاری زخمی و مجروح میشن و حتی عده‌ای هم به خاطر ایمان به مسیح شهید میشن و زندگی رو اونقدر بر مسیحیان سخت میکنن که بعضی از ایمانداران خیال کردن که حالا دوره مصیبت عظیم و یا حکومت دجال آغاز شده و به زبان دیگر مسیح زنده فوری همین روزا میاد. و حتی بعضی شایع کردن که پولس گفته حالا که اینطور شده، حالا که این همه جفا و سختی ها و شهید شدن ها وجود داره، روز خداوند آغاز شده است و یا مسیح زنده به زودی میاد. و این امر سبب سردرگمی و ترس و حتی ناراحتی این تازه ایمانداران شده بود، زیرا حیران بودن که اگر روز خداوند آغاز شده است پس چرا به استقبال مسیح به آسمان بالا برده نشدن؟ و اگر روز خداوند آغاز نشده پس چرا این همه جنگ و بدبختی رو باید تحمل کنن؟ چرا بایست این همه جفا بر آنها بیاد؟ مقصود از روز خداوند روز ظهور مسیح و همچین آغاز دوره مصیبت عظیم و یا حکومت دجال می باشد. از سوی دیگر بعضی از ایمانداران وقتی که این مسائل رو دیده بودند به این نتیجه رسیده بودند و یا فکر میکنن که چون روز خداوند و یا روز بازگشت مسیح بسیار نزدیکه، پس تصمیم گرفتن که از شغل و زندگی خودشون دست بکشن، هرچی دارن بفروشن و بقیه ساعت را بدون اینکه کار بکنن تماما شب و روز در انتظار بازگشت مسیح باشن و اتفاقا همین کار را هم ادعی کردن و نتیجه این شد که آنها گرسنه میموندن و بقیه اعضای کلیسا آمدن که مخارج آنها رو تأمین کنن، ولی بار سنگینی بر آن گروهی که هنوز کار میکردن نهاده شده بود. و البته شیطانیز از این موقعیت و یا این نگرانی ها استفاده میکنه و به شدت به ایمانداران از هر سو حمله میکند و مثل شیر قرآنی که گرسنه بود سعی میکرد که این گوسفندان بی شبان را و یا این گوسفندانی که بدون شبان بودن به طرف خودش ببله بکشونه. شیطان از هر جهت تمام وقت و فعالیتش خودش رو به کار می برد تا کلیسای شهر تسالونیکه که بدون رهبر بود رو نابود کنه. ولی حالا پولس در این موقعیت و حالتی که می دید که می دید آنها به خاطر مسیح دارن جفای شدیدی می کشن و موقعیتشون طور شده، رساله دوم خود را برای مسیحیان شهر تسالونیکه می نویسد. او با مهمترین نیاز و موقعیت آنان رساله خود را آغاز می کند. یعنی آنها جفای شدید رو داشتن تحمل می کردن، نیازمند تسلی بودن، نیازمند این بودن که حقیقتا راهشون درسته. پولس به خاطر اینکه آنان را در این ایام سخت تشویق کنه و ایمانشون رو بنا کنه تا در ایام سختی به بت پرستی برنگردن، سه مطلب تشویق آمیز را بیان می نماید. آنها را تشویق می کنه، سه موضوع رو اشاره می کنه که آنها را در ایمانشون قوی می سازد و نشون می ده که شخص شریر هرگز آرامی نخواهد یافت. شخصی که در گناه باشه، شخصی که داره شرارت انجام می ده، شخصی که قلبش پاک نیست هیچ وقت آرامی نخواهد داشت. ولی عادلان اگرچه زحمت میکشن، اگرچه جفا میبینن، اما زحمت آنان، جفای آنان موقتی است و از همه مهمتر آنها به آرامی حقیقی خدا داخل خواهند شد، زیرا خداوند به آنها تسلی میدهد. در چهار آیه اول او ستایش و پرستش آنان را نسبت به خداوند می ستاید. آنها را تشویق می کنه که همیشه خدا و یکتا را پرستش کنن و به پرستش خود حتی در ایام جفا و سختی ادامه بدن و خدا را شکر کنن. و بعد به آنها نشان می ده که به خاطر جفاهایی که می بینن اولا ایمانشون قوی شده، رشد کردن، در عالم روح قدم برداشته، فعالیت داشتن و به خدا نزدیکتر شدن و ثانیاً محبتشون رشد کرده. محبتشون نسبت به یکدیگر در این ایام جفا و سختی آنها را متحدتر از همیشه گردانیده و ثالثاً صبر آنها نیز افزون گشته، صبرشان زیاد شده، جفای آنها سبب شده که صبور باشن. و دوستان عزیز، اگر توجه کنیم یقین حاصل خواهیم کرد که رساله تسالونیکیان در حقیقت برای من شماست. متوجه می شویم که ایمانداران در شهر تسالونیکه چون که جفا می دیدن خودشون رو در ایمان رشد کرده حساب نمی کردن، فکر نمی کردن که در ایمان رشد کردن، خود را روحانی تر از دیگران نمی دانستن، خود را مهم نمی دانستن. آنها به خاطر ایمان جفا می دیدن و پولس از دور به آنها نشان می داد که چگونه دارن در حین جفا در ایمانشون رشد می کنن، در حین تحمل جفا به خاطر نام مسیح به مسیح زنده نزدیکتر شدن، آنم بدون که خودشون متوجه باشن. حالا با بیان این مقدمه توجهتون رو به آغاز این رساله جلب می کنم. ابتدا چهار آیه اول رو براتون میخونم و بعد تفسیر آیات رو برز شریفتون میرسونم، به این امید که این آیات باعث تقویت شما که امروز به خاطر نام مسیح در سختی ها و جفاها و مشکلات هستید بشه، زیرا خداوند میخواهد به وسیله این آیات در این ساعت با شما سخن میگوید. این کلام خداوند است، گوش کنید چه میگوید. حضرت پولس رساله دوم خود را اینطور آغاز میکند، میگوید: از طرف پولس و سیلانوس و تیموتائوس به کلیسای تسالونیکیان، و یا به مسیحیان شهر تسالونیکه که به پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند تعلق دارد. خدای پدر و عیسی مسیح خداوند فیض و آرامش به شما عنایت فرمایند. ای برادران، ما موظفیم همواره خدا را به خاطر شما سپاس گوییم. آری، شایسته است چنین کنیم، زیرا ایمان شما به طور عجیبی رشد می کند و محبت شما به یکدیگر روز افزون شده. ما در کلیساهای خود به خاطر بردباری و ایمانتون در تحمل آزارها و رنجها به وجود شما افتخار می کنیم. ما در کلیساهای خود به خاطر بردباری شما، به خاطر ایمانتون در تحمل آزار و رنجها به وجود شما افتخار میکنیم. و اما معنی ساده ترین آیات. ببینید پولس در آیه اول دو همکار خود را که در بشارت رسانیدن انجیل به مسیحیان شهر تسالونیکه همراهش بودن در اول نامه ذکر میکنه و میگوید که این رساله نه فقط از طرف منه، بلکه از طرف تیموتائوس و سیلانوس هم میباشه. ببینید پولس خود را برتر از آنها قرار نمی دهد، هرچند رسول خدا بود، زیرا می خواهد به همکارانش ثابت کند که او به خدمات آنان ولو اینکه جزی بوده ارج می نهد و خدا را به خاطر تیموتائوس و سیلانوس که در راه رسانیدن بشارت با او همکاری کردند شکر می کنه. و دوم اینکه میخواد به مسیحیان تسالونیکه ثابت کنه و یا به آنها تعلیم بده که معلمینشون یعنی تیموتائوس و سیلانوس در آنچه که پولس میگوید هم عقیده و متحد میباشن. ببینید او افراد مسیحی را کلیسا میخواند و همونطوری که ما بارها خدمتتون عرض کردم، کلیسا به معنی ساختمان نیست، بلکه به معنی ایماندارانی که از مسیح پیروی میکنن. و خدا را شکر دوستان عزیز میتونم امروز بشارت بدم که اگرچه ساختمان به اسم کلیسا در شهرهای ایران کمه، ولی کلیساهای زیادی در کشورمون وجود داره. هزاران کلیسا در ایران وجود داره. میدونی چرا؟ چون ایمانداران در شهرهای مختلف کشور پراکنده هستند. و دوست عزیز، اگر شما جزء آن ایمانداران هم به مسیح هستید، حتی اگر یک یا دو نفر در آن شهر هستید، بدانید شما کلیسا هستید. و مقصود کلیسا هیچ وقت ساختمان نبوده، بلکه این دنیاست که به کلیسا معنی ساختمان داده. کلام خدا کلیسا را ایماندارانی که از مسیح پیروی می کنند تعبیر می کند و پولس در اینجا می گوید شما که به پدر ما خدا و عیسی مسیح تعلق دارید، شما کلیسا هستید. در رساله اول خود پولس آنها را برگزیدگان از جانب خدا می‌داند و در اینجا کلمه تعلق داشتن به خدا را به کار می‌برد که اشاره به بازخرید نیز می‌باشد. چرا؟ دوستان عزیز، هر مسیحی باید بداند که خدا او را دوباره به ملکوت خود آورده است و برای آنان مسیح جانش را فدا کرده و مسیح آنها را با فدا کردن جانش بازخرید نموده. و به زبان دیگر، از حالا شما که به مسیح ایمان آوردید به خدا و به عیسی مسیح تعلق دارید. در آیه دو دعای ستایش و آرزوی حضرت پولس برای ایمانداران رو بازگو می کند که می گوید خدای پدر، که البته دوستان اشاره به خدای یکتاست، اشاره به خدای بی نیازه، اشاره به خدای قادر مطلقه. خدای پدر و عیسی مسیح خداوند، به زبان دیگر میگه من خدای یکتا رو شکر میکنم و همچنین خداوند خود عیسی مسیح رو، منجیمون رو، و یا کسی که ما را باز خریده، کسی که ما را از اسارت گناه آزاد ساخته است، او رو شکر میکنم و از خدای یکتا و مسیح زنده میخوام که به شما فیض و آرامش عطا کند. در موقعی که جفا هست، سختی ها هست، دگرگونی ها هست، ناراحتی ها هست، آرامش خدا بهترین دارو می باشد و از جانب خدا عطا میشه. پولس از خداوند برایشون آرامش می خواد، زیرا که در جفا و آزار شدید بودن و هیچ کسی جز خدا نمی تواند در چین ایامی عادلان را تسلی حقیقی عطا کند. و مسلماً خدا دعای برگزیده خود را شنیده و پاسخ می دهد. از آیسه پولس بدون هیچ مقدمی شروع به تشویق آنها میکنه، به خاطر ایمانشون، به خاطر تحمل و وفاداریشون. چرا؟ زیرا میدانست که آنها در کشمکش و زحمت هستند. در این آیه برای دو چیز آنها رو تشویق میکنه، اول رشد در ایمانشون و دوم محبت زیاد. میفرماید برادران عزیز یا ای مسیحیان شهر تسالونیکه، ما موظفیم همیشه خدا را برای وجود شما شکر کنیم. بلی، شایسته است که این کار را بکنیم، چون اول ایمان شما به طرز چشمگیری رشد کرده و دوم محبتی که به همدیگه دارید به طور بسیار عجیبی زیاد شده است. دوست من، کلام خدا نشان می‌دهد که اگر ایمان ما مورد آزمایش قرار نگیرد، نمیشه با آن ایمان اعتماد کرد. اگر ایمان آزموده شده نباشه، نباید روش حساب کرد. ایمانداران جدید یا کسانی که مسیحی میشوند و به دنیای گناه‌آلود و هوس‌های خود پشت میکنند، باید در انتظار آزمایشات باشند، زیرا بدین وسیله خدا به آنها نشان خواهد داد که آیا تصمیمی که مبنی بر پیروی کردن از مسیح گرفتن حقیقی و اصلی یا نه. ایمان همانند ماهیچه‌های بازو احتیاج به ورزش و یا تمرین دارد تا رشد بکنه، قوی بشه. اگر ورزش نکند بازوها قوی نمیشه، و اگر ایمان ما نیز در آزمایش قرار نگیرد رشد نمیکنیم. ما بایستی قوی بشیم تا در برابر مصیبت‌ها و جفاها مقاومت کنیم. مسیحیان شهر تسالونیکه با جفاهای شدیدی روبرو بودن، ولی این امر سبب شده بود که در ایمانشون بسیار قوی بشن. میگوین زندگی راحت آدم را به طرف ایمانی که راکده میکشونه. چرا؟ چون شخص در راحتی کمتر توجه به خدا داره و کمتر به خدا پناه میبرد، اما در فقر، در زحمت، در سختی ها همیشه بر خدا توکل میکنه. مطلب دوم، پولس میگوید محبت شما افزون شده. در حین سختی ها و مشکلات، به جای اینکه به فکر خودتون باشید، محبت شما نسبت به یکدیگر زیادتر شده. دوستی به من گفت که مشکلات زندگی آنقدر زیاد شده که هر کسی به فکر خودشه. ببینید دوستان، این طرز فکر و نتیجه زندگی مردم دنیاست که هر کسی وقتی که مشکلات داره به فکر خودشه، ولی مسیحیان برعکس آن هستن. پولس میگه با اینکه جفاهای شما شدیدتر شده، مشکلاتتون بیشتر شده، محبت و خدمتتون به یکدیگر بیشتر شده، بیشتر به فکر دیگران هستی تا خودتون. این در حقیقت جواب دعای پولس نیز بود. چرا؟ چون در رساله اول پولس براشون دعا میکنه که ای خداوند، ایمان و محبت مسیحیان شهر تسالونیکه را زیاد کن. و حالا پس از مدتی پولس شاهد پاسخ به دعا شده و خدا را به خاطر آن شکر میکنه، زیرا آنان هم در ایمان و هم در محبت، حتی در ایام مشکلات و سختی ها میبینید که رشد کردن. دوست عزیز، جفا و سختی ها معمولا ما را خودخواه میکند و ما را وامی دارد تا به فکر خودمون باشیم، ولی وقتی که جفا به خاطر ایمان باشه و با ایمان و فیض خدا میخته باشد، آن وقت نتیجش محبته، زیرا کلام خدا میگوید ایمانی که کار میکند محبت را تولید میکند. وقتی یک مسیحی به خاطر ایمانش جفا میبیند، ایمانش یک حالت صعودی رو طی میکنه، بیشتر به خدا پناه میبره، بیشتر به خدا توکل میکنه و در نتیجه بیشتر به فکر دیگران تا به خودش. در آیه 4 پولس رسول به دو عامل دیگری که در مسیحیان تسالونیکه بود اشاره میکنه و به خاطر آن خدا را شکر میکنه. میگوید ما به هر کلیسایی که میرویم به وجود شما افتخار میکنیم، زیرا شما به خدا تعلق دارید. دوست من، آیا میشه که این آیات را در مورد شما گفت که شما امروز به خدا تعلق دارید؟
آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال میشویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com. و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.